بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل از هر چیز من یک حدیثی از امام صادق بخوانم. ببینید چقدر این مجلس مهمه، ببینید چقدر امام صادق دوست داره شرکت شما رو در این مجالس. در یک روایتی دارد، شخصی وارد منزل امام صادق علیه السلام شد با چند نفر از دوستانش. میگد سفره انداختند، غذا آوردند. خب اینا ظاهرا دعوت نداشتن، ماده بودن سر بزنن، رسیدن به موقع غذا. امام علیه السلام فرمودن میل کنید. گفتن ممنون، را به تعبیر خودمون، هر حال نیامدن جلو. امام اصرار کردن، فرمودن بخورید از این غذا تو منزل ما. اینا آمدن جلو و مقداری غذا خوردن. بعد امام صادق علیه السلام این جمله رو فرمودن، فرمودن ان اشدکم حبن لنا احسنکم اکلن اندنا. که حالا کاش این حدیث رو بنویسن لااقل تو آشپزخانه هایی که به نام امام صادق، اونجایی که غذا توزیع میکنن، نصبش کنن. ان اشدکم حبن لنا احسنکم اکلن اندنا. فرمود میدونید اونی که بیشتر تو خونه ما چیز بخوره ما بیشتر دوستش داریم. اشدکم حبن، اگر اومد خونه ما بیشتر چیز خورد، بیشتر غذا خورد، بیشتر مثلا استفاده برد. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما حتی اگه شده مجلس امام صادق بیای یه نان بخوری و بری. آقا اصلا روزم نیامدی، امام صادق دوست داره. اینا نیامده بودن سخنرانی و جلسه، اومدن غذا خوردن و رفتن. حتی تا این حد، حالا دیگه چه برسه به این که انسان بشینه پای فضائل اهل بیت. آقا این خیلی مهمه، این دوست داشتن اهل بیت نسبت به شیعیانشون. من این روایتی رو دیدم، خودم هم تازه دیدم و خدا میدانه اولین بار برای شما دارم میخونم این روایت رو، که روایت عجیبی است. حالا خیلی باید روش بحث بشه، من فقط اشاره میکنم که وجود مقدس امام کاظم، فرمودند بعضی از شیعیان ما قرار بود یه امتحانی خدا ازشون بگیره. بالاخره امتحان میگیره خدا، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع. بعد خدا مخیر کرد که این امتحانو از اونا بگیره یا از من، یعنی من سختی بکشم به جاش شیعه ها اذیت نشن، یا شیعیانمون امتحان بشن و خلاصه اون سختی برشون وارد بشه. امام کاظم فرمودن من گفتم خدایا من این سختی رو قبول میکنم اونا اذیت نشن، لذا زندان رفتم. فرمودن یکی از دلایل زندان رفتن من این بود که من این سختی رو تحمل کنم، که حالا توضیح میدم یعنی چی، شیعیانمون راحت باشن. ببینید حدیث اینه، ان الله غضب علی الشیعه، خدا بر بعضی شیعه ها غضب کرد. قرار بود یه سختی بهشون برسه. فخیرنی، ببینید، منو مخیر کرد بین خودم یا اونها. بعد امام فرمودن فوقیتهم والله به نفسی، به خدا قسم من حاضر شدم اون سختی، حالا 14 سال بوده کمتر بوده، تحمل کنم برای اینکه شیعیان ما اذیت نشن. توضیحش اینه، ببینید حدیث هم داریم، مثلا حضرت یوسف، یوسف اذیت شد مردم راحت باشن دیگه. یعنی اگه یوسف نمی اومد تو چاه و می افتاد، مصر نمی اومد، زندان نمی رفت، خلاصه این سختی ها رو نمی کشید 30 و چند سال، موجب نمی شد که اون خواب دیده بشه و این عزیز مصر بشه و جلوی اون قحطی رو بگیره. یعنی برای این که جلوی قحطی گرفته بشه، یه سختی از مردم گرفته بشه، ولی خدا باید 40 سال سختی بکشه. 40 سال سختی بکشه. این نشان دهنده این است که چقدر اهل بیت ماها رو دوست دارن. عکسش هم هست. یه کسی میگه رفتم خدمت امام رضا، الله اکبر، گفتم آقا فلان شیعه شما عرق خورده، شراب خورده. میگه یه وقت آقا سرشو انداخت پایین، عرق شرم و حیا از پیشونی شروع کرد چک. آقا اون شراب خورده، یکی دیگه گناه کرده. میگه همینطور عرق شرم از پیشانی امام هشتم علی ابن موسر رضا. این نشان دهنده این است که به اعمال ما و به حرکات ما و سکنات ما توجه دقیقه. لذا اون داستانی که خیلی شنیدید، او بنده خدا فحش داد به غلامش، میگه امام صادق زد تو صورتش، صورت خودش ها، وقتی اون شخص به اون غلامش که پشت سرش بود مثلا حرامزاده یبن فائله یه فحشی بهش داد، میگه یه وقتی امام صادق زد تو صورتش، بابا یکی دیگه فحش داده، یکی دیگه فحش شنیده، اما امام تأثیر میپذیره و ناراحت میشه. خب من فکر میکنم همینو موضوع سخن قرار بدیم. چه کنیم امام صادق ما رو دوست داشته باشه، اهل بیت ما رو دوست داشته باشه. آقا یه وقت خودم میگه یه کاری کنیم زنم دوستم داشته باشه. خب دست دلواز باش، خوش اخلاق باش، هرچی میگه به حرفش گوش بده. مثلا آقا چه کار کنم صاحب کارم دوستم داشته باشه، یه شاگرد، آقا خوب کار کن، سر ساعت بیا، نظم داشته باش. چه کار کنم یه معلم دوستم داشته باشه، نمره خوب بگیر، درس بخون، اذیت نکن سر کلاس. حالا من یه سوال مطرح میکنم، بهش جواب میدم. یک سوال محور سخن ما باشه. آقا ما چه کنیم امام صادق ما رو دوست داشته باشه، اهل بیت ما رو دوست داشته. راهش چیه؟ که دوست داشتن اینها دوست داشتن خداست. ببینید مگه شما تو زیارت امینالله نمیگید؟ این اشکال نداره تو زیارت امینالله، که این زیارت تو همه حرم ها میشه بخونی، شما 13 تا حاجت از خدا میخواید. نگاه کنه تو مفاتیح دیگه، یکیش اینه اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک. یکی از اون حاجتهایی که تو زیارت امینالله میگید اینه محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدایا ما رو تو آسمان و زمین محبوب قرار بده، آسمان ملائکه دوستمون داشته باشن، زمینم این زمینی. خیلی خوبا، حضرت ابراهیم یه همچین دعایی کرده، سوره شعرا رو نگاه کنید، گفت خدایا یه کاری کن همه از من تعریف کنن، واجعل لی لسان صدق، همه بگن اه ابراهیم کی بوده. این دعاهای امام سجاد هم هست، محبوبیت و مورد حب بودن یه میل طبیعی است. آقا شما اینجا جمع شدید به اسم امام صادق علیه السلام، آقایی که میگه پیش ما بیشتر بخوری بیشتر دوستت داریم. عجیبه. ان اشدکم حبا لنا احسنکم اکلا عندنا. آقایی که امامی که میگه من مخیر شدم شیعم سختی بکشه، یا من گفتم آقا من سختی میکشم شیعه اذیت نشه. پس عزیزان، برادران، خواهران، من این روایت زیبا رو امروز برای شما بخونم. ببینید این بحث ماست. امام صادق فرمود انا لنحب من شیعتنا ما از شیعیانمون کسایی رو دوست داریم که این 8 ویژگی رو دارن. من همه 8 رو نمیخوام توضیح بدم، فقط میخونم یکیشو میگم، فقط بدونید. ببینید از اون عربیای ساده است، انا ما اهل بیت لنحب، دوست داریم، من شیعتنا، از شیعه هامون کیو، من کان، کسی که اینطوری باشه. حالا من این 8 رو براتون میشمارم: عاقلا، فهما، فقیها، حلیما، مداریا، صبورا، صدوقا، وفیا. نگفت نماز بخونه، بحث شیعه است، معلوم نماز خونه هست. نگفت روزه بگیره، دشمنو که نمیگه، شیعه رو داره میگه. شیعه نماز خونه مسجد بروی خوب ما خیلی میخواد تو دل ما جا باز کنه، عاقل باشه. این یک. فهم، بفهمه. فقیه، اهل درک باشه. حلیم، بردبار باشه. مداری، مدارا کنه با مردم، دعوا نکنه. صبور، صدوق، دروغ نگه. و وفی، یا وفای به عهد داشته باشه. خب ببینید آقایان، خواهران، من رو اون اولیش دست میذارم، عاقلا. ببین از این 8 اولیش فرمود عاقل باشه. آقایان عزیز، خواهران گرام، عقل مثل عمره. خدا به دو نفر عمر میده، 50 سال 50 سال، 100 سال 100 سال. یکی میشه علامه طباطبایی، المیزان مینویسه، یکی هم هیچ استفاده از عمرش نمیکنه. پس اصل عمر خدادادیه، استفاده از عمر در اختیار ماست. دقت کنید چی میخوام بگم. پول، شما به دو تا پسر پول میدی، یکی میره رابطه حلال، معامله حلال شرعی زیاد میکنه، خونه میخره، یکی هم به شراب، گناه، معصیت میزنه. شما مقصر نیستی که، شما به هر دو پول دادی، اما یکی درست استفاده کرده، یکی غلط. آیان عزیز، عقل خدا به هممون دادی، من الان بیشتر توضیح خواهم داد این رو. اما ما تو قرآن کلمه عقل نداریم، یعنی عقل اومده باشه، فعلشو داریم، یعقلون، تعقلون. میگه استفاده کنید ازش. اصل عقل خدا دادیه، استفاده از عقل در اختیار ماست. چجور ازش استفاده میشه، چجور به کار برده میشه، حالا بازش میکنم مطلب ها. ببینید من یه داستانی بگم خدمتون. یه وقتی در این روایت از امام صادق، اونایی که اهل مطالعه اید، کافی مرحوم کلینی، روایت 8، اول کافی، میدونید کتابای حدیثی ما اولش عقل و جهله، اول کافی مرحوم کلینی است که یک، عرض میکنم، عابدی بود تو بنی اسرائیل، خیلی عبادت میکرد. یه روز یکی از فرشته ها به خدا گفت خدا چی میخوای به این بدی؟ همش یا سجده میکنه، یا نماز میخونه، یا عبادت میکنه. خدا به اون فرشته فرمود که کیفه عقله، چقدر از عقلش استفاده میکنه. گفتم، فرشته گفت لا ادری، خدایا نمیدونه، من فقط عبادتش رو دیدم، عقلش رو خبر ندارم. خدا فرمود، این روایت امام صادق ها، ان الثواب علی قدر العقل، من ثواب به اندازه عبادت نمیدم، به اندازه عقل میدم. یعنی عبادت عاقلانه، عبادت با فهم. گفت خدا یا حالا میشه یه کاری کنی من برم عقل اینم امتحان کنم؟ برو. آقا این فرشته به صورت انسان در اومد، اومد خدمت این آقای عابد. تو روایت دارد جایی هم زندگی میکرد که خوش آب و هوا بود، چشمه جاری، درختا پر ثمر، مزرعه پر خلاصه زراعت، خیلی منطقه خوش آب و هوایی بود. رفت پیشش و سلام کرد و آقا شما اینجا چه کار میکنی؟ گفت عبادت میکنم. گفت تا حالا چیزی هم از خدا خواستی؟ گفت نه. گفت حالا من اگر ازت بخوام یه چیز خدا بخوای، چی میخوای؟ دقت کنید. گفت لو کان لربنا حمارا، اگر خدا یک، عذر میخوام، الاغی داشت، حماری داشت، میفرستاد اینجا ما کان یزی و مثل هازل حشیش، اقلا این زراعت ها بین نمیرم اینا رو میخورد، هم الاغ خدا سیر میشد و برگشت گفت خدای حق درست گفتی، عقل مقل نداره خیلی، فقط عبادت میکنه. ببین آقا خیلی مهمه استفاده ما. الان تمام مشکلات جامعهمون از احساسی بودنه، تو سیاست، تو ازدواج. آقایون این روزا نوشتن تو روزنامه ها طلاق به مرز هشدار رسیده تو کشور، یعنی بعضی جاها شده 3-1، 3 تا ازدواج 1 طلاق، در صورتی که در سال 88 87 8 ازدواج 1 طلاق بوده در کل کشور، الان شده 3-4-1. آقایون الان تو مسائل سیاسی، تو فضای مجازی، این احساسی عمل کردن، خرافی عمل کردن، هر مدتی شما یه بار میشنوید یه کسی انقدر آدمو سرکیسه کرد، فلان جا انقدر پول گرفت، فلان نمیدونم آقا چه کار، همه اینا به خاطر دوری از خرد و عقل و درکه. خیلی مهمه العقل، العقل اساس مبناست. من یه روایت دیدم، این روایت رو دقت کنید، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. آقایان، خواهران، جوونا، ببینید روایت رو. امام صادق، شخصی به نام عمر، خوب گوش بدید، میگد امام صادق فرمود. عزیزان این امروز مبتلا به جامعه است، اگه این حدیث رو خوب گوش بدید خیلی مشکلات ما حل میشه. امام صادق فرمود من جاءنا یلتمس الفقه والقرآن و تفسیره. ببینید آقا مردم میان در خونه امام صادق، کار دارن دیگه، هر کسی یه کاری داره. امام صادق به این آقایی که از اصحابش بود فرمود هر کس اومد در خونه ما چیز یاد بگیره، فقه اومده احکام یاد بگیره، والقرآن اومده قرآن یاد بگیره، تفسیر خلاصه برای کسب علم آمده، فدعو بگید بفرما، تو بفرما تعویلش بگیرید. هر کسی اومده تو مجلس مای امام صادق برای چیز یاد گرفتن بگید بفرما. و من جاءنا، خدا میدونه بعضی این حدیث ها باید تابلو شد تو مجلس امام صادق، چقدر قشنگ. و من جاءنا یبدع عورتن قد سترها فنحوه. اگه کسی اومده ای به کسی رو بگه یا گناه خودش رو افشا کنه، بیاد بگه آقا امام صادق من فلان گناه رو کردم، یا بیاد بگه فلان دیدم تو خیابون داشت فلان گناه رو میگه، اصلا راش ندید. یه بار دیگه بخونم، اگر کسی اومده در خونه ما امام صادق، آقایان، خواهران، امام صادق فرمود اومده برای فهم و قرآن و تفسیر و احکام و چیز یاد گرفتن، عقلی زیاد بشه، بگید بفرما. اومده آبرو کسی رو بریزه، صفه پشت سر کسی بذاره، کسی رو کجا، اصلا خودشو میخواد، آبرو خودشو ببره، گناهشو، راش ندید اصلا. خیلی عجیبه، راش ندید اصلا. که راوی میگه یک کسی بلند شد وقتی امام صادق این حرفو زد، گفت آقا انی لمقیم علی زن، حالا که شما گفتی من خیلی وقتی یه گناهی رو انجام میدم، متاسفانه مبتشال خدا توفیق بده گناه عادت نشه برای انسان. خیلی جوان آقایی میان به شما میگن عادت کردین به فلان گناه، آقا من خیلی وقت به یه گناه عادت کردم، اريد ان اتحول، خیلی میخوام بذارم کنار، نمیتونم، هی میخوام بذارم. آقا فهمدن نمیخواد بگی چی بوده، نمیخواد بگی، همینقدر که تصمیم داری بذاری کنار، فان الله يحبك، که خدا دوستت داره، همینقدر که پررو نیستی بگی این کارو کردم بازم میکنم، نه، هی میگه خدا یه کار کن من بذارم اینو کنار. موفقم نشدی هنوزا، هنوزم گیر داری. یه جوانی اومد پیش من توی قم، دو سه هفته پیش حرم میامدم، گفت من از 10 سالگی الان 30 سالش مبتلا به یه گناه، گریه میکرد، گفت 20 سال هر دفعه من انجام میدم گریه میکنم، ناراحتم. من گفتم این حدیث امام صادقه، فهمید کسی که دلش میخواد گناهی رو کنار بذاره اما موفق نمیشه، همینقدر که دلش میخواد خدا دوستش داره. حالا اگه میخواد خدا خیلی دوستش داشته باشه بره تلاش کنه بذاره کنار. دیدید چی شد؟ اگر کسی میاد پیش ما برای چیزی یاد گرفتن. ما گاهی دیدیم مثلا طرف میاد روزه، بعدش غیبت، بعدش کبرا خانم چه کار کرد، صغرا خانم چه کار کرد، عروس کی کجا رفت، دختر کی. خب این همینه که امام صادق میگه اصلا نه یا همچین مجلسی، همه روزه رو هم خراب میکنی. آبروی کسی، آبروی کسی، فرمود اگر کسی میخواد بیاد تو مجلس ما آبروی دیگران رو بریزه، راش ندید، راش ندید. ها خیلی مهمه. یه داستان براتون بگم. مرحوم آمیرز مهدی اصفهانی حدود 80 سال پیش از دنیا رفت، هنوز نسلش هستن، بچه هاش، نوه هاش. مرحوم آمیرز مهدی اصفهانی با آشخ عباس قمی هم عصر بوده. خیلی این داستان مهمه، خیلی، چون گاهی تو جامعه همون پیش میاد. میگه میخواستم برم کربلا، رفتم پیش آشخ عباس قمی، گفتم نجفا، گفتم میخوام برم کربلا، میای با هم بریم؟ گفت که باش. رفتم بعد که دنبالش بریم، گفت نه من نمیام، استادم محدث نوری که دیگه دیده باشید تو مفاتی مرتب آشخ عباس میگه استادم محدث نوری. لابد نجف هم رفتید دیگه، تو اون ایوونی که قبر آشخ عباسه، محدث نوری هم کنارشه. ایشون مریضه، میخوام مواظبت از استادم بکنم، شما خودت برو. آقای آمیرزا مهدی اصفهانی، تو اینترنت اسمشو بزنید میاد، به نظرم 1300 مثلا 40-45 یا 60 قمری از دنیا رفت، 70-80 سال پیش. میگه اومدم کربلا. خوب گوش بدید، این داستانو شاید نشنیده باشید. آمدم کربلا، حرم امام حسین خیلی خلوت بود، من بودم و خادم و یه چند نفر و یه جوون عربی هم اون گوشه وایساده بود. آمیرز مهدی کسیه که تو حالاتش نوشتن خدمت امام زمان رسیده، خیلی مرد عارفی بوده. مرحوم علامه تهرانی نقل میکنه ایشون از امام زمان گاهی پیام دریافت میکرده. میگه همینطور که وارد حرم امام حسین شدم سلام دادم، این جوونه داشت زیارت وارث میخوند. من دیدم هر سلامی که به امام حسین میده آقا جوابشو میده، السلام علیک یا وارث آدم از صفت الله، امام حسین جواب میده و علیکم السلام، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله و علیکم. ای بابا این کیه؟ هر سلامی که میده ابی عبدالله جواب سلامشو میده. حالا خود این فضیلت این آقا رو میرسونه که میشنیده. میگه من دیگه زیارت یادم رفت، رفتم تو نخ این جوان، از حرم اومد بیرون دنبالش را افتادم تو کوچه پس کوچه های کربلا، رفت توی خونه ای، رفتم جلو در، گفتم وایسا کارت دارم. گفت چه کار داری؟ گفتم سوالی ازت دارم. فهمید، فهمید. گفت نمیشه من کار دارم. میگه این پامو گذاشتم تو درگاه در، گفتم من تو کربلا غریبم، از نجف اومدم مهمونم، شما کربلایی ها مهمون نوازید، یه شب منو مهمون کن خونت لاغل. وقتی گفتم مهمانم، گفت بیا تو. رفتم و نشستم و گفتم ببین من فهمیدم هر سلامی که امروز به ابا عبدالله تو این زیارت وارث دادی، امام حسین جواب سلام تو داد، تو چه کردی؟ گفت آقا ول کن اصرار. گفت برای شما میگم، من اتفاقا یه آدم لاابالی بودم، آدم خیلی مذهبی هم نبودم. بالاخره پدر و مادر جمع شدن و برام زن گرفتن که سر به راه بشه. همسرم شب عروسی وقتی وارد خانه شدیم، حالا بعضیا رسم دارن دیگه، مقیدن کنترل کنن ببینن این خانم مثلا باکره است، دختره. به هر حال وقتی وارد اتاق شدیم شب عروسی، دیدم زد زیر گریه. گفتم چیه؟ گفت من یک خطایی در دوران قبل از ازدواجم داشتم، لذا دختر نیستم. از تو خواهش میکنم پدر و مادر من بفهمن، پدر و مادر تو بفهمن، هم آبروی من میره، هم زحمت ایجاد میشه، آبروی منو به خاطر خدا حفظ کن. گفت آقای آمیرز مهدی اصفهانی، من اون شب به خاطر خدا هیچی نگفتم، به خاطر حفظ آبروی این دختر که یه خطایی تو زندگیش، یه اشتباهی تو این مقام رو خدا برای همین به من داده که سلام بدم به امام حسین. خیلی مهمه، خیلی مهمه، حفظ آبرو، حفظ آبرو. این صریح امام، روایت امام صادقه، فرمود اگر کسی اومد اوره، اوره یعنی آبروی کسی رو بخواد جلو ما بریزه راش ندید، اما اگر آمد برای فقه و فهم و درک. پس امام صادق کیا دوست داره؟ من کان عاقلا، عاقلا. این یک کلمه‌شو امروز حفظ کنید، انا لنحب من شیعتنا من کان عاقلا فهما فقیها. آقایون همونطور که عرض کردم، عقل یک نیروی خدادادی است. تو روایات ما دقت کنید چی میگم، اومده چه کارهای عقل رو زیاد میکنه، چه کارهای عقل رو کم میکنه. آقا بعضی حرف زدن ها عقل رو کم میکنه، مثلا با احمق حرف بزنی، با نادان. تو روایات داریم مجالست الحکما تزید و فلعقل، با حکیم و عالم حرف بزنی عقلت زیاد. بعضی را رفتن ها، آقا فلانجا را بری عقلت کم میشه. حتی من روایت دیدم بعضی میوه ها، مثلا پیغمبر کدو زیاد میخورد، من روایتشو نوشتم، حالا کدو گرون نشه از فردا، من روایتشو میخونم از این کدو حلوایی ها. فرمودن علیکه به دبا، بر شما باد به خوردن کدو، فانه یزید و فلعقل. آقا خوردن کدو عقل رو زیاد میکنه. علیکم، ببینید این روایته، علیکم به سفرجل گلابی عقل رو زیاد میکنه. من علتشو نمیدونم ها. کرفس، اینا تو روایت اومده. علیکم به رمان، یعنی انار، به شهمهی، با اون شهم یعنی پی دیگه، منظور اون پوستای سفیدشه، هم معده رو سالم میکنه هم عقل. یعنی انقدر روایات ما ریز شده، میگه فلان قضا عقل رو کم میکنه، عقل رو زیاد میکنه، فلان را رفتن، فلان گفتگو، فلان صحبت. اما من اجازه بدید تو این وقت باقی مانده سه تا عامل افزایش عقل و سه تا عامل کاهش عقل رو براتون بگم و دعاتون کنم، منتها شرطش یک صلوات بر محمد و آل محمد. اگر دلتون خواست مطالعه کنید، یک کتابی دارالحدیث قم چاپ کرده، نویسندش هم آقای ری شهریست، به نام عقل و خرد در قرآن و حدیث، تقریبا یک جلد مفصله، تمام اینا رو جمع‌آوری کرده. اما من از میان همه اینا سه عامل افزایش عقل و سه عامل کاهش عقل رو براتون بگم و دعاتون کنم. نه کاهش، نابود کننده عقل. چطور میگیم قمار مثلا زندگی رو نابود میکنه، شراب عقل رو میبره؟ اون سه عاملی که تو روایات داریم عقل رو زیاد میکنه، یکی وحیه. آقا خود وحی، اصلا امیرالمومنین در خطبه یک نهج البلاغه میفرماید انبیا اومدن عقلای شما رو زیاد کنن. لذا جوان عزیز، آقای عزیز، برادر عزیز، نماز، دعا، ارتباط با خدا عقل آدم رو زیاد میکنه، فهم آدم رو. شما نگاه کن یه وقت میبینی یه مرجعی مثل آیت الله عظمای صافی 100 سال از سنش گذشته، حافظه قوی، خرد قوی، تشخیص. چرا؟ چرا انسانهای اما فلانی اهل شراب، اهل اعتیاد، اهل زناست، اهل فساد، 100 رقم مشکلات تو زندگیش پیدا میشه. خود عقل و خرد در اثر وحی. اصلا ما کاری نداریم، نماز ثواب داره، روزه ثواب داره، وحی کارش تقویت عقله. لذا اینا که قرآن میخونن، آقایون الان میگن با گل امتحان کردن، برای گل موسیقی گذاشتن، برای گل قرآن گذاشتن، امتحان کردن. اینا رو ببینید تو فضاهای مجازی، خود ارتباط با قرآن حافظه رو قوی میکنه، عقل رو قوی میکنه، شعور رو زیاد میکنه. این یک. دوم، علم. هرچی انسان دایره مطالعاتش بیشتر باشه، دایره مطالعاتش. من خب خدمت مراجع زیاد میرسم. من این جمعه گذشته خدمت آیت الله عظمان نوری همدانی بودم، منبر بودم، بعد از منبر اومدم تو اتاق خصوصی با ایشون تقریبا 45 دقیقه، یک ساعت. ایشون هم قریب 94-5 سال سن نشونه. الان مراجع ما دیگه زیر 90 تقریبا نداریم، غیر از مقام معظم رهبری که دیگه جوانترین توی مراجع، تقریبا اکثر مراجع قم بالای 90 ان. ایشون شروع کرد در توضیح و در ادامه منبر من از شرح ابن ابوالحدید اشعار روایات متا خواستم تعجب میکنه یه پیرمرد 90 و چند ساله که گاهی اسممون بعضی یادمون میره در این سن. این ارتباط با کتابه، ارتباط با علمه که خود قدرت خرد و عقل انسان رو علم زیاد میکنه. و سومیش ادب، اینایی که قشنگ حرف میزنن مؤدبن، بی ادبی نمیکنن. وحی و علم و ادب، من حدیثش نخوندم براتون، همش حدیث داره. العلم یزید فی العقل، کل شیء یحتاج الی الادب الی العقل و العقل یحتاج الی الادب، همه چیز به عقل نیاز داره، عقل به ادب. این سه تا چی شد آقا؟ وحی و بگید علم و ادب. اما سه چیزم عقل رو نمیگم کاهش میده، نابود میکنه، نابود. چون حدیث اینه میگوید ذهاب العقل، نمیگه کاهش عقل، ذهاب یعنی ابین رفتن، ذهاب العقل بین الهوا و شهوه، یکی هوای نفس، یکی شهوت، یکی غضب. این ستا نابود کننده هوای نفس، هرچی نفست میگه این باب نابود میکنه. غضب اومد خدمت امام صادق، خیلی داستان قشنگه. یک کسی میخواست بره عمره، گفت ابن رسول الله ارید العمره، من دارم میرم عمره، من رو یه نصیحتی بکنید، اذنی موعظه کنید. آقا یک کلمه بهش گفت، آقا ما فکر میکنیم مثلا هرچی منبر طولانی تر باشه، هرچی حرف بیشتر باشه، اثرش بیشتره. نه آقا، در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. من اگه به خودم بود 5 دقیقه سخنرانی میکنم بدم پایین، همین رو دارید عمل کنید. منتها خب جلسه شکل نمیگیره، آقایون قبول نمیکنن. گاهی از اوقات ما تو تلویزیون برنامه‌های 2 دقیقه‌مون بیشتر از 45 دقیقه اثر داره. مثلا ما رمضان 30 تا برنامه 2 دقیقه‌ای ما داشتیم، هر آیه 2 دقیقه، واقعا گاهی تأثیر کوتاهش بیشتره. آقا اومد خدمت امام صادق، آقا میخوام برم عمره. آقا فرمود لا تعجل، تمام، تو کارات عجله نکن، عصبانی نشو، شتاب نکن، هر حوصله باش. گفت آقا یه چیز دیگه هم بفرمایید. آقا دوباره فرمود لا تعجل. آقا یه سفارش دیگه هم بفرمایید، این همه را اومدم. فرمود لا تعجل، بابا پاشو برو همین عمل کن. یه خورده بهش برخورده، این همه را اومدیم خدمت امام صادق، لا تعجل، دو تا کلمه لا تعجل، میگه راه افتادیم. از همینجا که رفتیم عمره، شانسمون یه رفیقی افتاد گیرمون، اهل شام، از این آدمای شام. خب معلومه دیگه، شام مقر بنی امیه بوده، ضد اهل بیت. آقا میگه اولین جایی که سفره انداختیم غذا بخوریم، گفت تو اهل کجایی؟ گفتم اهل بصره. گفت خدا لعنت کنه اهل بصره رو، فلان فلان شد فلان. ای میگه عصبانی شدم اومدم بگم. آقا گفته لا تو عجل. اسم کوفه اومد، گفت اوه 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 کوفه رو که دیگه نگو. شروع کرد عصب، میگه هی گفت تا فوقع فی صادق علیه السلام، یه مرتبه شروع کرد توهین به امام صادق علیه السلام. میگه دیگه احدث نفسی ان اقتله، گفتم میکشمش. گفتم حالا که به امام صادق داره، احدث نفسی، تو دلم گفتم ان اقتله، میکشمش. ولی تا اومدم بلند شدم لا تو عجل، میشستم تا میمدم دستم برم بالا لا تو. میگه خلاصه این لا تو عجل نذاشت تا آخر سفر ما از کوره در بریم. پس سه عامل افزاینده شد: وحی، ادب، علم. آقا مطالعه، مؤدب بودن، وحی. آقا اصلا نپرسید چرا نماز صبح 2 رکعته، چرا خمس انقدر، فقط یک کلمه. این امیرالمومنین رو قبول ندارید مگه؟ آقا آقا تو خطبه نهج البلاغه، خطبه 1، میفرماید انبیا هر چی گفتن اومدن عقل رو اکتشاف کنن. نماز بخون، روزه بگیر، اینا یسیر لهم دفاعن العقول. شما ولو سرم در نمیاری مثلا چرا این حکم 2 رکعته، چرا اینجا انقدر، ولی بدان وحی، چون انبیا در درجه اول عقل کلن، اصلا اومدن عقل رو کامل کنه. ارتباط با وحی. اینو به این جوانای میگم که سوال میکنن چرا خمس، چرا نماز؟ آقا قرار نیست تو احکام ما خیلی دنبال فلسفهش بگرد. جواب یک کلمه است، وحی عقل و پرورش میده، دوم ادب، سوم علم، و سه چیز هم کاهنده عقل است، هوای نفس، هوای نفس. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، بلعم باورا با هوای نفس بدبخت شد، بر سیسای عابد با هوای نفس بدبخت شد. یکی هم غضب و یکی هم شهوت. خدایا به هممون عقل بده، خدایا به هممون استفاده از عقل عنایت بفرما. خدایا این کسایی که تو جامعه بیعقلی میکنن، چجوری بیعقلی میکنن؟ گران فروشی میکنن، بعد حجابی میکنن، اختلاس میکنن، خدعه میکنن. خدایا همشون رو اصلاح بفرما. اگر قابل اصلاح نیستن شرشون رو از سر ما کم بگردان. خب دلها رو ببرم کربلا، شب جمعه شب زیارتی قبر ابا عبدالله علیه السلام است، و از همه مهمتر اینکه یکی از برپا کنندگان عزای امام حسین امام صادق علیه السلام بوده. آقا منبری دعوت میکرد، مداح دعوت میکرد، شاعر دعوت، اینا میخواندن و امام عشق میریخت، گریه میکرد برای جد غریبش ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا يجعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين. یه بارم به نیت اموات و شهداتون، السلام على الحسين و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب. به بازار عمل با دست خالی، واقعا من خودم رو میگم آقا دستمون خالیه، به بازار عمل با دست خالی منو لطف تو ای مولا الموالی. آقایی که جواب سلام اون جوونو دادی برای حفظ آبرو، بدم اما حسین را دوست دارم، بدم اما حسین را دوست دارم، همین باشد مدال افتخارم، کجا ارباب من فردا گذارد، غلام او در آتش پا گذارد. آجان بود در اوج آتش این شعارم، خدایا من حسین را دوست دارم، خدایا من حسین را دوست دارم. هممون بگیم خدایا من حسین را دوست دارم. همه امید ما به این محبت ابی عبدالله علیه السلام، آقایی که بین پسر و غلام فرق نگذاش، دو جا کربلا خم شد، صورت رو صورت گذاش، یکی صورت رو صورت غلام گذاش، وقتی چشما رو باز کرد دید ابی عبدالله اومده صورت رو صورتش گذاشته، یه جمله گفت، گفت من مثلی آی دنیا کی افتخار منو داره؟ پسر پیغمبر صورت رو صورتم گذاشته. جای دومم جوانش بود، اما بعضی نقلا دارد رو صورت علی سه مرتبه صورت گذاشت. داغ جوان سخته، مرتبه اول صورت گذاشت. عمر سعد و لعنت کرد، خدا رحمتو قطع کنه، رحمم و قطع کردی. مرتبه دوم صورت گذاشت، دنیا دیگه تو رو نمیخوام، اوف بر تو. بعد از علی، پدرای شهید داغ دیده ها، این جمله رو برای شما میگم. مرتبه سوم وقتی صورت گذاشت گفت بابا تو رفتی و راحت شدی بابا، اما من با این داغ چه کنم بابا؟ لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقیه ابوک وحیدا فریدا. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على محمد.